با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی میکنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به آخرین بخش کتاب سووشون نوشته زندیات خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. امروز جمعه است ولی دیگه چون یه بخش بیشتر از کتاب سووشون نمونده، 12 صفحه که امیدوارم تموم بشه، اجازه بدید که اینو بخونیم، کارهای دیگر رو، معرفی کتاب و اینا رو بذاریم برای هفته آینده.
در خدمتتون.
خیلی متشکرم. رسیده بودیم به اون صحنه آخر که دارن در خانه نشستن و مشورت میکنن برای چگونگی تشییع جنازه یوسف. من از یه جمله بالاتر میخونم. زری آب دهانش را فرو داد و گفت: همه کارهایی را که میخواهید بکنید همین امروز بکنید. اگر حالا نکنید دیگر هیچ وقت فرصت نیست. تأملی کرد و رو به خانکاکا افزود: امروز به این نتیجه رسیدم که در زندگی و برای زنده ها باید شجاع بود، اما حیف که دیر به این فکر افتادم. بگذارید به جبران این نادانی در مرگ شجاعها خوب گریه کنیم. سید محمد زیر لب گفت: رحمت به شیر پاکت. مردهای سیاه پوشی که نمی شناخت گفتند: آفرین. مرتضایی گفت: ولکم فی القصاص حیاتن یا اولو الالباب. فتوحی گفت: این طور ثابت می کنیم که هنوز نمرده ایم و قدر خونی را که ریخته شده می دانیم. ملک رستم گفت: فردا یا پس فردا نوبت برادر من است. تو این کوههای داغ بیرحم گیرش می آورند و با بوق و کرنا می آورند در شهر و به جرم یاغیگری به دارش می زنند و همه می روند تماشا. خانکاکا آشکارا همه زهرش را به ملک رستم ریخت: جوری حرف می زنید که انگار برادرتان پسر پیغمبر خداست. معلوم است که به دارش می زنند. آن برادر کشی در سمیرم که یاد هیچ کس نرفته، چقدر اموال دولت به غارت رفت، چقدر مردم بیگناه کشته شدند. اگر تقاص در همین دنیا باشد باید تقاص آن کشته کشتار را پس بدهد. چشمایش را سخت به هم زد و ادامه داد: آدم هم اینقدر جاه طلب، هر روزی مثل بوغلمون به رنگی در می آید. یک روز نوکر آلمان، روز بعد نوکر انگلیس، روز دیگر ضد انگلیس، مثل شمر زلجوشن. ملک رستم کلامش را برید و گفت: آدم زنده اگر فهمید اشتباه کرده، اشتباه خودش را جبران می کند. اما حالا موقع محاکمه ملک سهراب نیست و شما هم قاضی نیستید. خانکاکا طعنه زد: اما خود شما خودتان را خیلی بی هوا نشان مردم داده اید. اگر جای شما بودم یک چادر نماز سر می کردم و از در عقب باغ به کوه می زدم. ملک رستم رگ ایلیش جوشید و به خشونت گفت: بعضی ها چادر سیاه سر می کنند و می روند قنسول خانه به سراغ قنسول. من و کاکایم چادر نماز سر می کنیم تا خود را از چشم اعوان و انصار قنسول پنهان کنیم. فتوحی گفت: آقایان، حالا موقع یکی به دو نیست. بنا شده درباره تشییع جنازه تصمیم بگیریم. خانم زهرا موافق. خانکاکا گفت: اما من مخالفم. طبعاً قیم قهری برادرزاده هایم هستم. زن داداش عاقل باش، حرف گوش کن. زری بیش از این نمیتوانست سر پا بایستد. روی تخت کنار فتوحی نشست و گفت: جنازه‌اش هنوز روی زمین است. نمیخواهم با شما جر و بحث بکنم، اما تا زنده بود دست بیخ گلویش گذاشتید و او هی مجبور شد صدایش را بلندتر کند تا خودش را به کشتن داد. و حالا بگذارید مردم در مرگش نشان دهند حق با او بوده. به علاوه با مرگ او حق و حقیقت نمرده، دیگران هم هستند. خانکاکا چشمایش را به هم زد و خشمگین گفت: زنهایی مثل تو که هرچه مردشان گفت عین بره تصدیق می کنند باعث جوان مرگی هستند. زری با خونسردی جواب داد که: خانکاکا، نگذارید بگویم، اما این خون پای خیلی ها نوشته شده، از جمله پای شما. ممکن است من هم مقصر باشم. خانکاکا خشمگین تر از پیش داد زد: تو تو هم زبان درآورده ای، چشمم روشن، جلوی همه میگویم. رسیدی به مال مفت و دیگر یادت رفت که زنی گفتند و مردی. زن آستر است و مرد رویه، آستر است که باید رویه را نگه دارد. تو هر کار غلطی آن ناکام کرد، به به گفتی. زری احساس کرد ماری که در درونش بیدار نشسته حرف میزند و اندیشید زبان ماری و گفت: شما دلتان شور وکالتتان را میزند، شور نقشه هایی که برای دوره وکالت کشیده اید، چشم عمل کردن، یک دست دندان حسابی پیش دکتر اشتمت گذاشتن. مگر خودتان نگفتید؟ شاید هم زن گرفتن. هانکاکا حیرت زده به او نگاه کرد و گفت: توف. و ناگهان آرام شد و افزود: تو مرا نشناخته ای. من آنچنان مردی هستم که وقتی زنم مرد، 16 سال آزگار بی سر و همسر در رخت خواب تنها. زری میخواست بگوید: پس سیغه های تاق و جفت، پس آن دختر ارسیدوس که در حمام گاودارو به تنش میمالد تا چاق شود. دست از جان شسته بود و در چنان حالی بود که اگر یک تفنگ دستش میدادند و طرز استفاده از آن را بلد بود، شاید تیر در میکرد. بلند شد و گفت: همین چند دقیقه پیش محضردارتان مجید خان میانجیگری کرد و گفت: خواهش میکنم، تمنا دارم آقای ابوالقاسم خان، خانم زهرا، حالا چه موقع این حرف هاست؟ فتویی با دست همه را به سکوت خواند و گفت: وقت خود را با بحث درباره خصوصیات زندگی همدیگر تلف نکنیم، اجازه بدهید مسئله را طور دیگری مطرح کنیم. قتل یوسف خان از نظر شما یک مسئله خصوصی است و از نظر ما یک مسئله اجتماعی. ابوالقاسم خان حرف فتویی را قطع کرد و گفت: بقیهش را از حفظ می دانم. می خواهید از این قتل حد اکثر استفاده را بکنید، شهر را شلوغ کنید و مردمی بیگناه را به کشتن بدهید. تو شاه را چند تا کامیون سرباز ایستاده با قشون خارجی که در شهر است، خودتان می دانید. تابوت غرق گلهای سرخ و نسترن بود و بنا شد بر دوش حسین آقا و حسن آقا و مجید خان و آقای فتوحی از خیابان باغ حرکت داده شود. ملک رستم اصرار داشت که شانه زیر تابوت بدهد، اما زری منصرفش کرد و گفت: تو حرفهایش، این یک حرفش درست بود. خودتان را خیلی بی هوا نشان مردم داده اید. و قسمش داد که: ما که رفتیم چادر نماز خدیجه را سر کنید و از در پشت باغ خودتان را به جای امنی برسانید. ملک رستم گفت: دیگر مهم نیست، هر چی می‌خواهد بشود بشود. ابوالقاسم خان از خانم‌ها خواهش کرد که برای نهار تشریف داشته باشند. یک لقمه نان و پنیر در خانه درویشی فراهم می‌شود، اما صلاح نیست جنازه را تشییع کنند. و گفت که سرکار علیه، خانم عزت و دوله هم منزل می مانند. علامت و جار و چلچراغ از جلو و هجره قاسم به دنبال تابوت می آمد. خانکاکا بازو به دست یکی از همقسمهای یوسف داد و دستمال سیاهی از جیب در آورد که گاه به چشم می برد و زری و عمه با او همراه شدند. در طویله باز بود. اسب قزل سر به آخر داشت، اما مادیان و سحر در گدار فرعی آرام ایستاده بودند و خسرو و هرمز دهنه اسب‌ها را در دست داشتند. زری به دیدن اسب‌ها و پسرها دلش خون شد. مادیان را کتل بسته بودند، سر تا سر زین را با پارچه سیاه پوشانده بودند و کلاه یوسف را روی کتل و تفنگش را همایل گردن مادیان کرد آویخته بودند. یک ملافه سفید که جا به جا با جوهر گلسنبولی رنگ شده بود، عین یک کفن خونالود روی سحر قرار داشت. چشم مادیان که به جنازه افتاد، گوشهایش را تیز کرد و پایش را چنان بر زمین کوفت که انگار بر طبل میکوبد و زری احساس کرد که بر قلب او میکوبد و شیهه کشید دوبار. به نظر آمد که عشق از چشم مادیان سرازیر شده روی بینیش که پرهایش از هم گشوده بود. به یاد حرف زن میان سالی افتاد که سالها پیش برایش نقل سوشون گفته بود. خسرو و هرمز اسبها را به دنبال حجله قاسم هدایت کردند. خان کاکا خودش را به اسبها رساند و کفن خونالود را از روی سحر کشید، مچاله کرد و پرت کرد زیر یکی از نارونها. بعد کشیده‌ای به گوش هرمز زد که عینک از چشمش پرید و افتاد روی زمین و داد زد: این چه مسخره بازی است در آورده اید؟ همه کار افتاده دست زنها و بچه ها. اسبها را ببرید طویله احمقها. پدر استغفر الله، آدم را کفری می کنند. علامت تعزیه اینک به در باغ رسیده بود. مرد نیمه لخت خم شد، شانه ها و پشتش از عرق برق می زد. همگی ایستادند. هرمز اینکش را از روی زمین برداشت، خرد شیشه ها را از شیشه چشم راست در آورد و اینک را به چشم گذاشت. ماشینی بوق زد و در باغ ایستاد. یک سرباز هندی پیاده شد. یک دست گل سفید به شکل صلیب که با روبان سیاه زینت شده بود از ماشین در آورد. به باغ آمد و رو به جنازه پیش رفت و خواست دست گل را روی تابوت بگذارد. تابوت به دوشها نوک پا ایستادند و تابوت را دور از دست رسش در هوا سر دست نگاه داشتند. خسرو دهنه سحر را رها کرد و رو به سرباز هندی رفت و دست گل را از دستش گرفت. گلها را یکی یکی از صلیب کند و انداخت جلوی اسبها. اسبها گلها را بوییدند اما نخوردند. سرباز هندی با چشمهای گرد به جماعت سیاه پوش نگاه کرد و جمع آنچنان ساکت بود که انگار هیچ کس آنجا نبود. ابوالقاسم خان دست گذاشت پشت سرباز و رو به ماشین راندش و آهسته چیزی به او گفت. معلوم بود سرباز هندی از حرفهایش سر در نمی آورد، چرا که بلند بلند به زبانی که هیچ کس نمی دانست حرفایی می زد که همه می شنیدند. ماشین بوق زد و رفت و حالا پسر کوچک عرقگیر همسایه با یک بغل گل صحرایی عرق ریزان و دوان از راه رسید. خسرو گلها را گرفت و بو کرد و تابوت به دوشها خم شدند و خسرو گلهای صحرایی را روی تابوت گذاشت. دیگر آفتاب به هر گوشه و کناری هجوم آورده بود. از باغ که در آمدند زری دید که همه دکانهای گدار فرعی بسته و دید که حاجی محمد رضا پارچه های سیاه رنگ شده سر تا سر هر دو طرف گدار بر آفتاب با دو جفت چوب بسته. همیشه پارچه های رنگارنگ قرمز و آبی و سبز و نارنجی و گاهی ابریشم ها و پشم های رنگ کرده را در برابر آفتاب می بست. هنوز به کمرکش گدار فرعی نرسیده بودند که غلام را بی کلاه با دو قلوها دید. به او که رسید توفی روی زمین انداخت و گفت: محسن خان تلفن کردند، رفتم آوردمشان. زری و عمه کنار کشیدند و به جماعت راه دادند تا بگذرد، اما جماعت ایستاد و صبر کرد تا زری خم شد و بچه ها را بوسید. دست کلید دست مینا بود که داد به مادرش و گفت: حالا ما را هم ببر تماشا. ای خدا چه چراغ‌هایی، چقدر ستاره. خان کاکا که چند قدم رفته بود برگشت و گفت: زیر دست و پا له می شوند. همشیره ببر بسپارشان دست خانم عزت و دوله. زری گفت: نه عمه خانم، بسپاریدشان دست فردوس. بچه ها با هم دست به گریه گذاشتند و قربان صدقه رفتنهای عمه فایده ای نکرد. غلام مینا را بغل کرد و عمه مرجان را به بغل گرفت و جمعیت به آنها راه داد تا بگذرند. در خیابان اصلی پاسبانها به طور پراکنده ایستاده بودند یا دو به دو قدم می زدند. در گذر فرعی مقابل یک کامیون پر از سرباز انتظار می کشید. پاسبانها دسته تشییع کنندگان را که دیدند اول ایستادند به تماشا و دسته که خواست به شاهراه بپیچد سرپاسبان سود کشید و پاسبانها دویدند و در شاهراه صف بستند و جلوی جماعت را سد کردند. اما علامت دیگر به خیابان اصلی پیچیده بود و بر جلوی آن به جماعت گسترده بر پشت بام مغازه‌ها و پیاده‌روها سلام ببخشید و پر جلوی آن به جماعت گسترده بر پشت بام مغازه‌ها و پیاده‌روها سلام می‌داد. کدام بلندگویی مردم شهر را این چنین به خیابان کشانده بود؟ سرپاسبان به طرف جماعت آمد و فریاد کشید: آقایان غیر از کس و کار مرحوم همه باید متفرق بشوند. و منتظر ماند، اما خان کاکا همانطور پشت به جمع ایستاده بود. زری به پشت سرش نگاه کرد. مردهای سیاه‌پوش هنوز دسته دسته از در باغ بیرون می آمدند. صدایی گفت: لا اله الا الله، و جمعیت یک صدا کلام مقدس را تکرار کردند. سرپاسبان از قول ابوالقاسم خان داد زد: میشنوید یا نه؟ جناب ابوالقاسم خان از قصه نمیتواند حرف بزند. از شما تشکر کند. هوا گرم است. آقایان را به امید خدا میسپارد. صدای آرامی از میان جمع گفت: همه ما کس و کار آن مرحوم هستیم. حسین آقا که شانه زیر تابوت داشت به سید محمد اشاره کرد و او را جانشین خود کرد و آمد جلوی سرپاسبان و گفت: سرکار، یک جوان را به تیر غیب کشتند، در مرگش عزاداری می‌کنیم. همین. سرپاسبان به صدای بلند گفت: با زبان خوش به آقایان می‌گویم متفرق بشوید، بروید، دکان‌هایتان را باز کنید. اگر نکنید پروانه کسبتان را لغو می‌کنند. این دستور است. خالیتان می‌شود. اگر اجرا نکنید مجبورم به زور. این بار ماشالله قوری جلو آمد و گفت: سرکار، داشت را میشناسی؟ داشت را که میشناسی، وقتی حرفی زد روی حرفش میستد. ما قصد آشوب که نداریم، قضای همشهری من را گرفته ایم. انگار کن اینجا کربلاست و امروز آشوراست، تو که نمیخوایی شمر باشی. کسی گفت: یا حسین، و جمعیت با آهنگ کشداری فریاد برآورد: یا حسین. زری به تلخی اندیشید: یا انگار کن سوشون است و سوک سیاوش را گرفته ایم. سرپاسبان خشمناک داد زد: گفتم متفرق شوید، میذارم چلچراغ هایتان را میشکنم. و حرکتی رو به چلچراغ که روی طبق بر سر مردی بود کرد. مرد سینه به سینه صف پاسبان ها در شاهراه ایستاده بود. همراه مرد چلچراغ بر سر با آرنج به دست او زد و در گوشش چیزی گفت و مرد به راست حرکت کرد و کنار جوی خشک آب ایستاد و آویزهای چلچراغ جلنگ جلنگ صدا کردند. سرپاسبان برگشت و با دست به کامیون پر از سرباز در گذر مقابل اشاره کرد. کامیون روشن کرد و راه افتاد. دور زد و با سر و صدا در شاهراه و بالاتر از علامت ایستاد. جمعیت چشم دوخته بود به حرکت کامیون. افسری از آن پیاده شد. چاق بود و صورتش خیس عرق و سه ستاره به دوش داشت. آمد کنار سرپاسبان ایستاد و گفت: خدا شاهد است نمیخواهم خون از دماغ هیچ کدامتان بیاید. ما هم زن و بچه داریم، بروید سر کسب و کارتان. جمعیت از نرمی سروان جان گرفت. مشالقلی قری جلو آمد و گفت: جناب سرگرد، داشت را که میشناسی، تا داشت باهاشان است نمیگذارد یک مو از سر خواهر و برادرهایش کم بشود. جنازه را میبریم شاه چراغ، طواف میدهیم، آنجا کمی سینه میزنیم، زنجیر میزنیم. سروان به همان زودی از جا در رفت. شاه چراغ؟ مخ شهر؟ کی همچین اجازه‌ای به شما داده؟ زبان خوش سرتان نمیشود. دیالا بروید پی کارتان. چند قدم رو به شاهراه رفت و با دست سرنشینان کامیون را فرا خواند و سربازها تفنگ به دست یکی یکی پیاده شدند و پشت سر پاسبانها صف بستند. سروان برگشت به طرف جمع و سرش را یله کرد و با دست عرق پیشانیش را به زمین ریخت و گفت: سید اشرف مرده اش عزا، زنده اش هم عزا. زری خیال کرد فقط خودش توهین سروان را به شوهرش شنیده. اما حسین آقا رو کرد به ابوالقاسم خان و گفت: هنوز نعش آن ناکام به خاک نرفته، میگذارید این طور به او توهین کنند؟ سروان یک سیلی خواباند به گوش حسین آقا که خون از دماغش را افتاد و تشر زد: تو دیگر در دلت را بگذار. ابوالقاسم خان قوطی سیگار نقره‌ای از جیب درآورد، آن را باز کرد و گرفت جلوی سروان. چشمایش را به هم زد و گفت: جناب سروان، خواهش میکنم، به نظرم آشنا میایید. شما پسر آقا میرزا مهدی باربر کاروانسرای روغنی ها نیستید؟ پدرتان حرمت مرده ها را. سروان خشمگین داد زد: حالا موقع بیرون کشیدن بنجاق ننه و بابای من است. شما چرا عوام الناس را گستاخ میکنید؟ و بعد رو به جمع فریاد کشید: گفتم گورتان را گم کنید. حسین آقا دستش را کاسه کرده بود و زیر بینیش گرفته بود. پرسید: از کدام راه؟ جلومان را که بسته اید. سروان چند پس گردنی به حسین آقا زد و گفت: باز تو بلبل زبانی کردی، نگفتم خفه شو. و با هم گلاویز شدند. ماشالله قوری دوتا دست سروان را از پشت گرفت و سرپاسبان سود کشید و پاسبانها و سربازها به جمعیت هجوم آوردند. با باباتوم و ته تفنگ از چپ و راست می زدند. جمعیت راه به شاهراه جست. اول فتوحی و حسن آقا و بعد ناچار مجید و سید محمد جنازه را کنار گدار فرعی روی زمین گذاشتند و در پی جماعت به خیابان اصلی آمدند. در شاهراه راه بند آمد. ماشین‌ها از دو طرف پشت سر هم ایستادند. اسب چند تا درشکه رم کرد. صدای دشنام درشکه‌چی‌ها و شلاق‌هایشان روی گرده اسب‌ها و بوق ماشین‌ها و بیهوده عقب زدن‌هایشان با صدای زنجیر زن‌ها که به کار انداخته بودندشان و هیاهوی جمعیت در هم می‌آمیخت. مرد چلچراغ به سر خواست از جوی خالی از آب بگذرد و خود را به پیاده رو بکشاند، اما از جمعیت تنه خورد و چلچراغ از روی طبق افتاد زمین و شکست و مرد با طبق خالی روی سرش نشست روی زمین به جمع کردن خورده بلورها. اما علامت را در بردند و به پیاده رو رساندند و به دیوار تکیه دادند و عده‌ای کمک کردند و راه باز کردند و حجله قاسم را هدایت کردند به باغ. اینک تمام جمعیت به شاهراه ریخته بود و جنازه غرق در گل کف گدار فرعی کنار دیوار رها شده بود و بر سر جنازه تنها زری و خانکاکا مانده بودند. بی اینکه به هم حرفی بزنند کمک کردند تا جنازه را از زمین بردارند. سنگین بود. گلهای نسترن و سرخ پلاسیده شده بودند، اما گلهای صحرایی شاداب مانده بودند. زری به شاهراه دنبال کمک چشم دوخت. صدای تیر آمد. زنها و مردهایی که در پشت بام مغازه ها سنگر تماشا گرفته بودند عقب نشستند. چشم زری افتاد به خسرو که داد می زد ولم کن. پاسبانی هر دو دست پسرش را با یک دست گرفته بود و هرمز با عینک یک چشمی پنج بوکس به سینه پاسبان می زد. آدم‌های خونین یا بی‌حال را آدم‌های دیگر به دوش می‌کشیدند. لباس خیلی‌هایشان پاره پاره شده بود و جا به جا بدن‌های لختشان پیدا بود و چه گرد و خاکی در هوا بود. کسی نبود به آنها کمک کند تا جنازه را از زمین بردارند و زری موافق خانکاکا نبود که تابوت را روی خاک بکشند و به باغ برسانند و دلش آشوب می‌شد و باز پس از مدتی به صرافت شیشه نمک افتاد. چهار اتوبوس با بوغ‌های پی در پی جمعیت را پراکنده و راه خود را گشودند. آمدند و از بغل کامیون خالی سربازها گذشتند و به سختی به پیاده رو زدند که از جماعت تماشاگر کم و بیش خالی شده بود و تک و توکی که هنوز در پیاده رو بودند ناگزیر جا خالی کردند. اتوبوس‌ها خیلی بالاتر از علامت یکی بعد از دیگری ایستادند و سربازهای هندی از دریچه‌ها سرک کشیدند و جمعیت که مکس کرده بود و عقب نشسته باز به هم برآمد و به غلغله افتاد. سروان به طرف زری و خانکاکا آمد و به خانکاکا گفت: بقیده من شما جنازه را ببرید خاک کنید، من ماشینی برایتان پیدا می‌کنم. وقتی عوام الناس را گستاخ کردی. دستمالی از جیب درآورد و صورت خیس از عرقش را پاک کرد. خانکاکا گفت: خودم ماشین دارم. یک افسر هندی از اتوبوس اول پیاده شد و راه می جست تا به سروان رسید. سلام داد و گفت: مرخصی هی سربازها، شاه چراغ زیارت هی، فقط دو روز مرخصی هی. سروان بلند گفت: می بینید که راه بسته. و افسر هندی گفت: کوب کوب. اما زری می دانست و به یقین دانست که سروان هم می داند که از آن راه که آنها آمده بودند هرگز هیچ زیارت کننده‌ای به شاه چراغ نمی رسد. چشمش افتاد به مجید و حاجی محمد رضای رنگرز که دست هرمز و خسرو را گرفته بودند و به گدار فرعی راه باز می کردند و می آمدند. به خانکاکا کمک کرد و جنازه را بر دوش گذاشتند، اما دست پسرها را رها نکردند و این دسته با زری به دنبالشان به باغ رفتند و جنازه را بردند و سر چاه منبع گذاشتند و خانکاکا حاجی محمد رضا را از نو دنبال برف فرستاد و دعا کرد که خدا کند دست خالی بر نگردد. باغ از آدم‌های زخمی پر بود. روی تخت‌ها چند مرد با سینه‌های باز بی‌حال و خونین افتاده بودند. دو تا مرد سر حوض صورتشان را می‌شستند و از آب حوض می‌خوردند، با وجود اینکه آب حوض دیگر زلال نبود. زری به حوضخانه آمد به امیدی که دوقلوها را آنجا بیابد. عزت و دوله روی تخت دراز کشیده بود و فردوس پایین تخت نشسته بود و بادش می‌زد. فواره حوضچه باز بود و هیچ کس دیگر آنجا نبود. عمه و بچه‌ها را در اتاق خواب پیدا کرد. پرده‌های اتاق خواب کشیده شده اتاق را نیمه تاریک کرده بود. با این حال مینا زری را دید. از کنار عمه از روی تخت که نشسته بود پا شد، دستهایش را از هم گشود و خود را در آغوش مادر انداخت. زری روی چشمش را بوسید. هنوز مژه‌های بچه تر بود. مرجان در بغل عمه نشسته بود، پا نشد. با چشم‌های گرد به مادر نگاه کرد. مینا گفت: مادر، پیرمرد نگفت نرگسی نارنگی. هی گفت آخ آخ، سرش اوخ شده بود، خون آمد. زری گفت: بنا شد خانه خاله مهری بمانید. مینا چشم دوخته بود به پرده پنجره‌ای که رو به ایوان باز می‌شد و گفت: چرا اینا رو تو خونه راه دادی؟ حالا اسب داداش و اسب بابا رو برمی‌دارن و میرن. اون پسره اینجاش اوخ شده بود و دست به بازوی خودش گذاشت. زری باز پرسید: گفتم چرا خانه خاله مهری نماندید؟ مینا اشاره به مرجان کرد که همانطور در بغل عمه نشسته بود و گفت: این بچه ترسو گریه کرد، گفت مادرم را میخواهم. عمه جانم نگذاشت نگاه کنیم. سرش را همچین گرفت زیر درخت، خون آمد. مکس کرد و بعد دست در گردن مادر انداخت و گفت: خاله مهری و بابا محسن دعوا کردند. خاله مهری گریه کرد، بابا محسن گفت من میترسم، گرفت خاله مهری را زد، این بچه ترسو هم گریه کرد. عمه گفت: نمیخواستم اینطور بشود و نمیدانستم هم اینطور میشود. زری گفت: اما من پشیمان نیستم. به قول یوسف نباید یک شهری خالی از مرد باشد. عمه آهی کشید و گفت: من میخواستم برای آن شهید عزاداری کنند، اما نمیخواستم کار به زد و خورد و خون ریزی بکشد. به قول حاج آقای مرحومم، در هر جنگی هر دو طرف بازنده است. مینا همانطور که دست در گردن زریداش گفت: بابا میآید و دعوا میکند. داداش میگوید پس اسب من کو. من میگویم داداش سحر اوخ شد و مرد. خب؟ زری حالا دیگر دست کلید داشت و میتوانست برود و جعبه دواها را از توی گنجه درآورد و زخمی‌ها را ببندد. سر و صدا فرو ننشسته بود و صدای تیراندازی قطع نمی‌شد. و حالا در این هیروویر تلفن زنگی می‌زد که نگو. خانکاکا پای تلفن رفت. لابد خودش را می‌خواستند که آنقدر طولش داد و از در باغ که خارج می‌شد شتاب زده می‌نمود. کمی بعد هرمز هم از در باغ بیرون رفت، اما مجید هنوز یک دست خسرو را در دست داشت و کنار زری روی تخت نشسته بود و زری داشت روی مچ دیگر خسرو که پف کرده جای انگشت‌های پاسبان بر آن مانده بود و بنفش شده روغن می‌مالید. پرسید: خیلی درد می‌کند؟ به نظرم جابجا شده. خسرو گفت: نه مادر، از پدرم که عزیزتر نیستم. او وقتی تیر خورده. حرفش را ناتمام گذاشت و به روی مادرش خندید و گفت: تازه درد هم بکند خوب می شود. زری لبخند زد و گفت: حالا شدی مرد حسابی. شبانه جنازه را از سر چاه منبع از میان گونی های پر برف برداشتند و در صندوق عقب ماشین خانکاکا گذاشتند. عمه و زری و خسرو و هرمز و خانکاکا در ماشین نشستند و به قصد طواف از جلوی مزار سید حاجی غریب رد شدند. خانم فاطمه گریه می کرد و می گفت: فدای غریبیت بشوم. اما زری اشک نداشت. ندانست مقصود عمه غریبی امامزاده است یا غریبی یوسف. می اندیشید: کاش من هم اشک داشتم و جای امنی گیر می آوردم و برای همه غریب ها و غربت زده های دنیا گریه می کردم. برای همه آنها که به تیر ناحق کشته شده اند و شبانه دزدکی به خاک سپرده می شوند. در گورستان جوان آباد قبر آماده بود و در نور یک چراغ بادی که به دست غلام بود جنازه را در گور گذاشتند. سید محمد خواست تلقین میت بگوید که بلد نبود. خسرو به اشاره غلام روی پدر را پس زد و دست به چشمهایش برد و گریست. غلام و سید با دست خود روی یوسف خاک ریختند و عمه زار می زد و می گفت: شهید من همینجاست، کاکای من همینجاست، کربلا بروم چه کنم؟ اما زری از همه چیز دلش به هم خورده بود، حتی از مرگ، مرگی که نه طواف، نه نماز میت و نه تشییع جنازه داشت. اندیشید روی سنگ مزارش هم چیزی نخواهم نوشت. به خانه که آمدند چند نامه تسلی‌آمیز رسیده بود. از میان آنها تسلیت مکماهون به دلش نشست و آن را برای خسرو و عمه ترجمه کرد. گریه نکن خواهرم، در خانت درختی خواهد رویید و درختهایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت، و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رساند و درختها از باد خواهند پرسید در راه که می آمدی سحر را ندیدی. خب خیلی ممنون آقای رحیمی و متشکر از دوستانی که در این مدت که خیلی طولانی هم شد، بله، کتاب 306 صفحه‌ای صحبتشون رو خوندیم و دنبال میکردن داستان رو، ممنون و متشکرم. و اینم هست در آرشیو، هر کی خواست میتونه بره باز گوش بده یا برداره. تا دوشنبه که یک کتاب تازه‌ای فکر میکنم اگر بد نیست، کتاب وقوق صاحب صادق هدایت رو،
بسیار جالبه،
بله، هم یه خورده یه تنوعی باشه، هم یه خورده از این فضای غمگینم بیایم بیرون، یه ذره طنزم باشه.
بسیار سپاسگزارم، آخر هفته خوبی براتون آرزو دارم.
شما هم همچنین، و خدا نگهدار. خدا نگهدار.